پاییز ای فصل طلایی آینه زیبایی ای فصل بیقراران
ساعت 10 اینجا قم است شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران
الله اکبر لا اله الا الله نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی
بسم الله الرحمن الرحیم با صلوات بر محمد و آل محمد حضور شما شنوندگان گرامی و هممیهنان ارجمند سلام عرض میکنم روز شما بخیر دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید وزارت اطلاعات در بیانیه اعلام کرد 22 نفر از عوامل پشتیبانی کننده و دخیل در حادثه تروریستی اهواز دستگیر شدند. در بیانیه وزارت اطلاعات آمده است در پی اقدامات صورت گرفته در آغازین دقایق حادثه تروریستی 31 شهریور اهواز هویت تیم 5 نفره تروریستی وابسته به گروه‌های تجزیه طلب تکفیری تحت حمایت کشورهای مرتجع عربی شناسایی و خانه تیمی این تروریست‌ها کشف و 22 نفر از عوامل پشتیبانی کننده و دخیل در این حادثه دستگیر شدند. وزارت اطلاعات اعلام کرد در همین راستا حامیان و هادیان خارجی این اقدام تروریستی شناسایی شدند که اطلاعات تکمیلی آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفت دست پنهان عربستان و امارات با سازماندهی آمریکا در حمایت از گروه‌های تروریستی کاملاً مشخص است. آقای نقوی حسینی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما افزود وقتی گروه تجزیه طلب مورد حمایت کشور همسایه به طور آشکار عملیات تروریستی انجام می‌دهد دیگر جای پنهانکاری و مماشات نیست و دستگاه دیپلماسی و سیاسی باید با این موضوع برخورد قاطع و جدی داشته باشند. رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران اعلام کرد شهروندان تهرانی به منظور محکومیت جنایت تروریست‌ها در به خاک و خون کشیدن مردم بیگناه اهواز راهپیمایی می‌کنند. حجت الاسلام محمودی افسود مردم تهران پس از نماز عبادی و سیاسی جمعه این هفته از دانشگاه تهران تا میدان انقلاب راهپیمایی و مراتب خشم و نفرت خود را به دنیا اعلام خواهند کرد. شورای امنیت سازمان ملل در بیانیه‌ای حمله تروریستی در اهواز را محکوم کرد. اعضای شورای امنیت در این بیانیه تأکید کردند تروریسم در تمامی اشکال و مصادیق آن یکی از بزرگترین تهدیدهای صلح و امنیت بین المللی است. روحانیون مبارز و متحد همواره صیانت از اسلام و انقلاب را در دستور کار خود قرار داده و در گوشه و کنار این مرز و بوم و به ویژه در دوران دفاع مقدس دین خود را به انقلاب و اسلام ادا کردند. رئیس سازمان حج و زیارت گفت پیگیر کاهش هزینه حج تمتع 98 هستیم. آقای محمدی در نشست اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس گزارشی از حج تمتع امسال به نمایندگان ارائه کرد و اعضای کمیسیون نیز دغدغه‌ها و دیدگاه‌های خود را در این باره بیان کردند. در ابتدای نشست نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی مسائلی همچون هزینه حج امسال و سال آینده و نحوه برگزاری حج امسال را مورد سوال قرار دادند و به موضوعاتی از جمله تعداد عوامل اجرایی در موسم حج امسال، هزینه تمام شده برای سال آینده، مسائل فرهنگی حج، توجه به حضور بخش خصوصی و رویکرد جدید عربستان در قبال حج امسال اشاره کردند. رئیس سازمان حج و زیارت کاهش هزینه تمام شده یه سفر حج را از سیاست‌های این سازمان برشمرد و گفت یکی از اقداماتی که به دنبال آن هستیم رفتن به سراغ هتل‌های ارزان قیمت‌تر است. آقای محمدی درباره هزینه تمام شده حج سال آینده برای حجاج افسود مهمترین مسئله در هزینه تمام شده حج سال آینده مسکن حجاج است که تعیین کننده نرخ حج خواهد بود. وی با اشاره به اینکه حج امسال با حضور 5400 عامل اجرایی برگزار شد گفت با توجه به اینکه مدیریت 86000 حاجی کار راحتی نیست، حضور این تعداد عوامل اجرایی ضروری است، اما در کل به دنبال کاهش عوامل اجرایی برای سال آینده هستیم. دومین نشست کمیته هماهنگی 40 میان ایران و عراق به سه موضوع حمل و نقل زائران، ورود دارو و تجهیزات پزشکی محدود موکب‌ها و امور بانکی اختصاص یافت. در این نشست که به ریاست معاون وزیر کشور عراق و با مشارکت هیئت ایرانی به سرپرستی سردار مرادیان وابسته یه نظامی جمهوری اسلامی ایران در بغداد برگزار شد، دو طرف به مشورت و هماهنگی پرداختند. در این نشست اجرای طرح‌های میدانی برای کاهش حوادث رانندگی در مسیر آمد و رفت زائران میلیونی 40 بررسی و با توجه به تجربیات سال قبل تصمیمات لازم اتخاذ شد. ضوابط ویژه تسهیل ورود دارو و تجهیزات پزشکی و سایر اقلام لازم برای فعالیت موکب‌های ایرانی از دیگر موارد هماهنگی بود که نهایتاً با تشکیل کمیته‌های فرعی در کنار جلسه کمیته اصلی انجام شد. سالانه حدود 4 میلیون زائر ایرانی و نزدیک به 2 میلیون زائر عراقی به کشورهای یکدیگر سفر می‌کنند. مدیر پایانه مرزی مهران گفت 91,000 نفر طی ایام محرم تا کنون از مرز مهران تردد کردند. آقای بختیاری افزود از این تعداد 38,853 نفر ایرانی و 52,871 نفر اتباع کشورهای عراق، آذربایجان، افغانستان، پاکستان و سایر کشورها بودند. وی گفت این میزان تردد نسبت به سال قبل در همین مدت 10% کاهش داشته است. 6 جلد کتاب جدید با عنوان تقویم تاریخ دفاع مقدس با حضور امیر دریادار سیاری، معاون هماهنگ کننده ارتش در فرهنگ سرای اندیشه رونمایی شد. این 6 جلد کتاب فاخر مربوط به حوادث و رویدادهای تاریخی اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور و مهر سال 1363 است که در سومین روز از 38 سال روز گرامیداشت هفته دفاع مقدس، روز دفاع ملی، جوانان و بصیرت افزایی رونمایی شد. آقای حراتی، معاون مؤسسه فرهنگی هنری اسناد انقلاب اسلامی:
این تقویم تاریخ دفاع مقدس که یک مجموعه چندین جلدی هست، سالهای گذشته با همت دوستانمون در نیروی زمینی ارتش و فرماندهان گذشته و حالش و مرکز پژوهش‌های اون در حال تدوین هست. پیش‌بینی میشه مجموعه 110 جلدی باشه که تا الان شده 50 جلدش رونمایی شده. هر جلد این تقویم تاریخ دفاع مقدس اختصاص داره به هر یک ماه از این 8 سال دفاع مقدس، یعنی از جلد 45 تا 50 از اردیبهشت ماه سال 63 تا مهر ماه سال 63 رو اشاره داره. عزیزانمون محققین و شنوندگان محترم، نویسندگان میتونن این کتاب ها رو و همینطور مجموعه های قبلی در این حوزه رو از طریق سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی irdc.ir و همینطور شبکه های اجتماعی مجموعه مرکز اسناد انقلاب اسلامی دنبال کنن و از فروشگاه های صورت فضای مجازی و اینترنتی و همینطور فروشگاه هامون که در مجموعه خیابان انقلاب هست و خود مرکز اسناد تهیه کنن و
بهره‌مند بشن. اجرای 192,000 طرح محرومیت زدایی در کشور در دستور کار بسیج سازندگی قرار دارد. 8 پروژه از این طرح‌ها در استان گلستان با حضور فرمانده قرارگاه محرومیت زدایی بسیج سازندگی به بهره برداری رسید.
مدرسه جدید برامون ساختن، دستشون درد نکنه، از نظر گرمایی سرمایه خیلی خوبه.
اقدام شیرین در سومین روز از هفته دفاع مقدس که کام دانش آموزان رو در همین ابتدای سال تحصیلی شیرین کرد.
از دست مدرسه قبلی راحت شدیم، اینجا نیمکتای جدید داره، قشنگ‌تره.
نمازخونه داره، کتابخونه داره.
این طرح به نمایندگی از 8 طرح عمرانی ساخت سپاه در استان افتتاح شد.
110,000 پروژه عمرانی در سطح کشور توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انجام شده. 82,000 پروژه غیر عمرانی، جمعاً 192,000 پروژه های محرومی زدایی در سطح کشور انجام شده.
سپاه تا کنون در ساخت و مرمت بیش از 1,000 مدرسه مشارکت داشته است. سعید عباسی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای لاملنگ گرگان.
شنونده خبرهای رادیو معارف هستید. 150 هزار بسته تحصیلی میان دانش آموزان محروم سراسر کشور توزیع می شود. معاون امداد مستضعفان استان قدس رضوی گفت این تعداد بسته تحصیلی به ارزش بیش از 8 میلیارد تومان در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید و با دستور تولیت استان قدس رضوی میان دانش آموزان روستاها و مناطق محروم کشور با اولویت مناطق غیر شهری و محروم توزیع می شود. استان قدس رضوی در سال 95 تعداد 67 هزار بسته و در سال گذشته 100 هزار بسته نوشت افزار ایرانی را همزمان با بازگشایی مدارس میان دانش آموزان محروم سراسر کشور توزیع کرد. همزمان با بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی بسیاری از استانهای کشور سال جدید را با زنگ نماز آغاز کردند. آقای مصیب زاده مدیر کل قرآن اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برپایی 80 هزار نماز جماعت در مدارس گفت:
ما در حوزه اقامه نماز فعالیت‌های حوزه نماز ما ویژه هست و عزیزان دانش آموز امسال هم آغاز سال تحصیلی رو با زنگ نماز آغاز کردن. بسیاری از استان‌های کشور با حضور ائمه محترم جمعه و جماعات بحث اقامه نماز جماعت اول مهر و روزهای آتی اون رو خواهند داشت که به عنوان یک کار سمبولیک است. ما در تمامی مدارس کشور نماز جماعت داریم، نزدیک به 80 هزار نماز جماعت در مدارس کشور اقامه خواهد شد که این رو هم به فال نیک میگیریم، علارغم اینکه بارها تاکید کردیم حضور در نماز جماعت برای دانش آموزان عزیز کاملا اختیاری و داوطلبانه هست. هرچند که ما تاکید میکنیم که عزیزان ما که نماز میخونن بهترین حالت برپایه نماز نماز جماعت است و اون هم در مدرسه با حضور مدیران عزیزمون، معلمین بزرگوار و همچنین دانش آموزان عزیز انشاءالله.
آیین آغاز سال تحصیلی جامعت الزهرا فردا با حضور علما، فضلا، اساتید و طلاب در تالار بیداری اسلامی این مرکز برگزار می شود. حجت الاسلام اندیشه مدیر کل روابط عمومی جامعت الزهرا:
آیین آغاز سال تحصیلی جامعت الزهرا، بزرگترین حوزه علمی خواهران جان تشیع، انشاءالله فردا چهارشنبه 4 مهر 1397 از ساعت 9 الی 11 برگزار خواهد شد. انشالله در سال تحصیلی جاری حدود 5000 نفر از طلاب ایرانی و غیر ایرانی که به صورت حضوری و نیمه وقت یا تمام وقت و همچنین 7000 طلبه غیر حضوری و دوره‌های الکترونیکی را ثبت نام کردن در خدمتشون خواهیم بود. انشالله برنامه فردا طلاب حضوری ما در این آیین شرکت خواهند داشت و سخنرانی حضرت آیت الله مدنی مدیر محترم جامعت الزهرا بهرمند خواهند شد و بعد از اون از بیانات حضرت آیت الله مقتدایی بهرمند خواهند شد، دبیر محترم شورای سیاست‌گذاری حوزه علمیه خواهران.
رئیس دانشگاه پیام نور با بیان اینکه این دانشگاه 500 مرکز در کشور و 50 نمایندگی در جهان دارد گفت در این دانشگاه 400 هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در حال تحصیل هستند. آقای زمانی در نخستین نشست مجمع شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام افزود در دانشگاه پیام نور 4000 عضو هیئت علمی فعالیت می‌کنند. نخستین نشست مجمع عمومی شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام با حضور نمایندگانی از 23 کشور به میزبانی دانشگاه پیام نور برگزار شد. شبکه دانشگاه‌های مجازی جهان اسلام ذیل کمیته علمی و فناوری سازمان همکاری‌های اسلامی با هدف ایجاد و تقویت ارتباط علمی، پژوهش و آموزشی دانشگاه‌های مجازی کشورهای اسلامی راه‌اندازی شده است. به آگاهیتان می‌رسانم هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 11:58 دقیقه است. اما همانگونه که در بخش‌های قبلی خبر به اطلاع رسید، جمعی از ورزشکاران مدال‌آور و غرورآفرین کشورمان در بازی‌های آسیایی 2018 جاکارتا روز گذشته با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به مشروع سخنان رهبر معظم انقلاب در این دیدار توجه فرمایید. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز بسیار شیرین و به یاد ماندنی است برای من. اولا باید از خداوند متعال تشکر کنیم. ایام محرم دهه عاشورا با عظمت، با شکوه، با حضور گرم و پرمعنای مردم امسال بیش از سالهای گذشته سپری شد و این جای شکرگزاری داره. شماها بچه های اسلام، بچه های عاشورا، بچه های ارزش های اسلامی هستید، به شما افتخار میکنیم. یک اشارهی بکنم به این قضیه تلخ اهواز. در دو سه روز قبل، دو روز قبل که این نشان دهنده این است که ما در این راهی داریم حرکت میکنیم که راه افتخار، راه اعتلاء، راه پیشرفته، دشمن زیاد داریم. اینو همه تون باید در یاد داشته باشید دائما. ما خیلی دشمن داریم. البته این کاری که اینا کردن کار بزدلانه ای بود. خب معلومه با مسلسل حمله کنید به یه عده‌ای که نه سلاح دارن نه توان دفاعی دارن، خب معلومه این یه عده‌ای به شهادت میرسن. اما کار شجاعانه ای نیست، کار بزدلانه است. کار شجاعانه رو جوانهای ما کردند، هر کدوم در یه میدانی. شما در میدان ورزش، یه عده‌ای در میدان دفاع مقدس، یه عده‌ای در میدان علم، اونها کارهای شجاعانه و با ارزش. ولی خب به این دشمن هم تا حالا اونی که تا امروز به من اطلاع دادن، کار همین کسانیست که هر جا گیر میکنن تو سوریه و عراق آمریکایی‌ها میرن نجاتشون میدن، کار اوناست. اونایی که دستشون تو جیب سعودی و امارات عربیست، البته گوشمالی خواهیم داد بهشون، گوشمالی سختی بهشون داده خواهد شد انشاءالله. در مورد کار شماها من چند تا مطلب یادداشت کردم بهتون بگم. اولا همونطور که گفتم، مدال واقعی خود شمایید. نیروی انسانی کارآمد، مؤمن، باهوش، جدی، پرتلاش، این بالاترین ارزش برای یک کشور، نیروی انسانی اینجور. با چنین نیروهای انسانی در هر عرصه وارد بشیم پیش خواهیم رفت، کما اینکه حالا در عرصه ورزش الحمدلله پیش رفتیم. ملاحظه کردید در یه رشته ای ما که هیچ سابقه ای هم خیلی نداریم، بر بنیانگذار اون رشته پیروز میشیم. در رشته های خانم ها، دخترها، پسرها در رشته های مختلف مدال آوری دارن، مایه افتخارن. خب شما ها پیروز شدید الحمدلله. یه نکته این است که بدونید و میدونید جبهه استکبار جهانی از هر پیروزی که ما به دست بیاریم عصبانی و خشمگین میشه. چه پیروزی در میدان ورزش، چه در میدان جنگ، چه در میدان علم، در هر میدانی ما پیروز بشیم اونا عصبانی میشن. پس پیروزی شما در واقع پیروزی بر جبهه استکبار هم هست. اونها رو شما شکست دادید، خشمگین کردید، مجبورن خونه دل بخورن. میدونید اینا حاضرن پول به داور بدن و همه کار بکنن برای اینکه شما پیروز نشید تو بخشای مختلف. اینجوری دشمنن. وقتی شما پیروز میشید در واقع اونها رو از لحاظ روحی، از لحاظ احساسی شکست دادید. فقط رقیب تو میدان نیست که از شما شکست خورده، یه جبهه وسیع پشت صحنه هم از شما شکست خورد. این یه نکته. برای همین هم هست که به شما افتخار میکنیم. من حقیقتاً، یعنی گاهی اوقات یه پیامی به شما میدم بعد از پیروزی هاتون و اظهار تشکر میکنم، این از دل برآمده است، یعنی به معنای واقعی کلمه از شما متشکر میشم من، چون در واقع یک پیروزی ملی شما اهداء میکنید به ملت ایران و اونا رو خوشحال میکنید. این یک. یه نکته دیگه این است که شما در بعضی از مسابقات ورزشی ما، پیروزی ما توانسته میلیون ها انسان رو در کشورهای دیگه خوشحال کنه. مسابقات تاریخی، مسابقه تاریخی ایران و آمریکا، مسابقه فوتبال معروف، این در مصر، در بیروت، در خیلی از کشورهای دیگه مردم رو خوشحال کرد. اونا با اون طرف با ما هیچ خویشاوندی ندارن، اما از پیروزی ما خوشحال میشه. پس پیروزی شما یک جبهه رو غمگین میکنه که چه بهتر که غمگین بشن، دشمنان بشرن، یه مجموعه عظیمی از مردم رو خرسند میکنه. پیروزی اونها هم هست. یه نکته این است که پیروزی های ما به وسیله دستگاه های تبلیغاتی دشمنان غالبا کتمان میشه. ما الان در مسائل علمی پیروزی های بزرگی داریم، مردم و خودمون هم خیلیشون نمیدونن، واقعا نمیدونن. ما میدونیم در تعداد قابل توجهی از رشته های علمی نو به دنیا ما جزو 10 کشور اول دنیایی، یعنی توی 200 چند کشور ما جزو 10 کشور اول، گاهی جزو 6-7 کشور اول دنیا هستیم. اینا رو معمولا کتمان میکنن، نمیگن. پیروزی های گوناگون رو در میدان های مختلف، پیروزی در میدان ورزش رو کسی نمیدونه کتمان کنه. این امتیاز کار شماست. یعنی شما وقتی که در میدان ورزش پیروز میشید، دیگه کسی نمیتونه این رو انکار کنه، این رو همه دنیا، صدها میلیون انسان این رو به چشم خودشون میبینه. این ارزش کار شما رو بالا میبره. یه نکته بسیار مهم به نظر من رفتار شما هست. شما ها در میدان مبارزات ورزشی امسال و در گذشته هم همینجور بوده، هویت ایرانی و اسلامی خودتون رو نشان دادید به معنای واقعی کلمه. شخصیت اسلامی و ایرانی هم در کارهای شما مردها، هم در کارهای این خانمها نشان داده شد. سجده کردید، دعا کردید. دختر ایرانی ما با رئیس جمهوری که میخواست بهش دست بده چون نامحرم بود دست نداد. اینا خیلی ارزش داره، اینا خیلی مهمه. همین تیم کبدی نشون داد اجتماعشون رو که سجده کردند، این خانوم ها تلویزیون رو نشون داد. اینا خیلی با ارزشه. اینا از لحاظ ارزش گذاری قابل محاسبه نیست، خیلی برتر از محاسبات مادی است. خانم های ما که در میدان ورزش حاضر شدن، با وقار، با متانت حاضر شدن، بعضی با همه با حجاب اسلامی و بعضی با حجاب به خصوص اسلامی ایرانی، چادر، که اصلا زن چادر نماد زن ایرانی است در همه دنیا ظاهر شدن. اینا خیلی با ارزش. اینی که اهدا کردید مدال هاتون رو به شهید یا به مدافع حرم، یکی از قهرمان ها مدال آورا مدالشو به مدافع حرم، شهید مدافع حرم هدیه کرد، یکی به عموش هدیه کرد، عموی شهیدش. اینا خیلی با ارزش. اینا نشون دهنده هویت انقلابی و اسلامی و ایرانی شماست. اینهاست که یک ملت رو بالا میبره. خاضع شدن، خاشع شدن در مقابل هنجارهای تحمیلی استکبار، اینا افتخار نیست، افتخار ایناست. این قهرمان اصیله. بعضی از کشورها قهرمان دارن، قهرمان اجاره‌ای، از این کشور از اون کشور اجاره میکنن قهرمان. اون قهرمان اجاره‌ای نمیتونه نمایشگر هویت اون ملت باشه. قهرمان اصیلی که از دل ملت برخواسته، این میتونه ملت خودشو نمایندگی کنه و نمایش بده، هویت ملت خودشو. این کار شما کردید، این خیلی با ارزش بود. من میخوام به شما بگم نبادا شما رو بترسونن، نبادا به شما بگن که اگر فلان مسابقه رو ندید، اگر فلان کار رو نکنید، اگر فلان جور ظاهر نشید، فلان فدراسیون بین المللی، فلان تشکیلات بین المللی از شما ناراضی میشه، به درک که ناراضی میشه. هیچ غلطی نمیتونن بکنن. این آقای علیرضای ما رو تهدیدش کردن، الحمدلله امسال رفت قهرمان شد، برگشت. پارسال تو مسابقه حاضر نشد، یعنی در واقع شکست رو به معنی به یه معنا قبول کرد برای یه ارزشی. هم او رو تهدید کردن، هم فدراسیون کشتی رو تهدید کردن. تسلیم این تهدیدها نشید، کار خودتون رو بکنید، راه خودتون رو برید، هدف خودتون رو دنبال کنید. میدان ورزش میدان ترس و بیم و ملاحظه نیست، میدان شجاعت و اقدام و پیشرفتن. ارزش ها رو و اصالت ها رو نمیشه زیر پا گذاشت برای اینکه حالا ما یه جا مثلا یه مدالی به دست بیاریم. اینی که روی سینه‌تون شما می نویسید یا علی یا زینب، این خیلی ارزش داره، این واقعا بی‌نهایت ارزش داره. اینی که سجده می کنید بعد از پیروزی، این بی‌نهایت ارزش داره. گفتم اینا واقعا به حساب نمیاد، در محاسبات مادی نمی گنجه. اینا رو توجه داشته باشید. به هر حال این هویت با ارزش رو نگذارید مغلوب انفعال در مقابل خواستها و هنجارهای دروغین و غلط و باطل تحمیلی بعضی ها بشه. یه نکته ای که میخوام به شماها به خصوص سفارش کنم، قهرمان ها زیر چشمن دیگه، همه تون شما زیر نظرید، زیر نظر مردمید، مردم شما رو میشناسن. اما فقط تو میدان ورزش شما رو نمیشناسن، تو خیابون و توی محل کار و اینا هم شما رو میشناسن. شما میتونید الگوی صلاح و نجابت و شرافت و طهارت باشید، رفتارتون رو در بیرون میدان قهرمانی و میدان ورزش هم جوری تنظیم کنید که با اون رفتار خوبی که در میدان ورزش دارید تطبیق کنید. گاهی داشتیم بعضی ها که در میدان ورزش خوب درخشیدن، اما بعد بیرون جوری عمل کردن که اون عمل مناسب نبوده. میتوان قهرمان بود و متواضع بود، میتوان قهرمان بود و متدین بود، میتوان قهرمان بود و یک مادر خوب بود، که یکی از این خانوم ها نشون داد که مادر خوبیه. می توان قهرمان بود و یه انقلابی پیشرو بود. اینا همه اینا چیزهایی است که شما باید انشالله آویزه گوش کنید و بهش توجه داشته باشید. قهرمانی، اینم بگم من اینجا که گاهی قهرمانی با نرفتن به میدانه. ببینید، اینی که جنجال میکنن که چرا شما با رژیم صهیونیستی مسابقه نمیدید، چرا با او کشتی نمیگیرید، چرا چه نمیکنید، اینا به خاطر این است که جمهوری اسلامی رو و ملت ایران رو از راه محکم و مستقیمی که از اول انقلاب حرکت کرده منحرف کنن. ما از اول انقلاب دو تا رژیم رو گفتیم ما اینا رو قبول نداریم، نه اینکه رابطه نداریم، اصلا قبول نداریم. یکی رژیم صهیونیستی بود، یکی هم رژیم نجات پرست آفریقای جنوبی بود. همینایی که امروز در دنیا دم از حقوق بشر رو نمیدونن فلان این حرفا میزنن، هم این رژیم رو که تا الان دنبالش هستن، رژیم آفریقای جنوبی رو هم باش تا اون لحظه آخر ارتباط داشتن. یعنی رژیمی که یک گروه کوچک سفیدپوست بر یک جمعیت میلیونی سیاه‌پوست صاحب سرزمین مسلط بودن. این سفیدپوست‌ها از انگلیس رفته بودن، انگلیسی بودن در اصل. سوالهای متمادی شد قریب 100 سال چقدر درست الان یادم نیست مسلط بودن بر این کشور. ما گفتیم ما اینو قبول نداریم، آفریقای جنوبی مال مردم آفریقای جنوبی است، نه مال اشغالگران انگلیسی. این آقای نلسون ماندلا